بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين عليك بتقوى الله في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت و سفارش می کنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این کلام نورانی ما را به رعایت تقوا سفارش می کند. می فرماید ملازمت کنید به تقوا و پرهیزکاری هم در نهان و هم در آشکار، هم در خلوت خودتون رعایت تقوا کنید و هم اونجا که در فضای جامعه حضور پیدا می کنید مراعات کنید تقوا را، تقوای فردی و تقوای اجتماعی را سلوحه برنامه هاتون قرار بدید و لزوم الحق فی الغضب و رضا همراهی کنید با حق، پایبند به حق باشید، چه اونگاه که خشم و غضب سراغ شما می آید و چه اونگاه که در خوشنودی و رضایت زندگی می کنید. در هر حال و در همه حالات اون چه باید مورد توجه شما باشد تقواست. ما در خطبه های گذشته پیرامون این موضوع با شما نمازگزاران، برادران و خواهران ایمانی سخن می گفتیم. اصول حاکم بر روابط اجتماعی، به یک سرفصل مهم رسیدیم در این رابطه تحت عنوان بحث امنیت. در رابطه با امنیت قلمروها و حوزه‌های مختلفی داشت. رسیدیم به بحث امنیت فرهنگی و آخرین بحثی که در خطبه قبل مطرح کردیم بحث تهاجم فرهنگی و راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی بود. واقعیت مطلب این است که اگر خوب دقت کنیم، بنا به تعبیر رهبر فرزانه انقلابمون در یکی از این فرمایشات اخیرشون تعبیر کردن به ولنگاری فرهنگی در جامعه و این مسئولیت را متوجه مسئولان قرار دادن، فرمودن دستگاه‌هایی که کار فرهنگی باید انجام بدن گاهی بی اهتمامی می کنن. کالاهای مفید فرهنگی که باید تولید بشود تولید نمی شود و از کالاهای مضر فرهنگی که باید از آن جلوگیری بشود جلوگیری به عمل نمی آید. یعنی در هر دو بود ما مشکل داریم و باید در این زمینه فکری کرد. ما در هفته گذشته به دو عامل اساسی و دو راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره کردیم که این دو راه عرض کردم دو راه بسیار مهم است. راه اول این بود که در مبارزه با تهاجم فرهنگی باید همانند بحث تهاجم نظامی جامعه ما به یک باور برسد. اگر جامعه ما به این باور رسید که تهاجمی وجود دارد، اونگونه که در دوران جنگ به این باور رسیده بودیم، طبعا شرایط فرق می کند. اونجا قرارگاه عملیات تشکیل دادیم، اینجا باید قرارگاه‌های فرهنگی تشکیل بدهیم تا بتوانیم مقابله کنیم. و راه دومی که بنده مطرح کردم در اینجا این بود که بسیج کنیم تمام امکانات و ظرفیت هامون را برای مقابله با تهاجم فرهنگی، اون گونه که اون روز تمام امکانات را در مسیر مبارزه با تهاجم فرهنگی بسیج کردیم. سومین مسئله‌ای که میخوام به اون اشاره کنم و این هم مسئله مهمی است در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، این مسئله عبارت از این است که با مروجان فرهنگ بیگانه باید برخورد بشود. اگر به جای برخورد با مروجان فرهنگ بیگانه ما آمدیم تشویق کردیم اونها را، چه انتظاری داریم که بساط تهاجم فرهنگی در کشور برچیده شود؟ ما در دوران دفاع مقدس و در اون جایی که پای تهاجم نظامی مطرح بود، اگر یک جاسوس دشمن را در جبهه ها شناسایی می کردیم و دستگیر می کردیم، مقررات و شرایط جنگی را در رابطه با او پیاده می کردیم. امروز شناسایی می شوند، دستگیر نمی شوند. شناسایی می شوند، دستگیر می شوند، اما کوچکترین برخوردی با اونها نمی شود. ای کاش برخورد نمی شد. ما می بینیم توسط بعضی از مسئولان به اونها مدال داده می شود. مدال به عنوان تهاجم فرهنگی مدال می دهید؟ به چه عنوان به کسانی که ناهنجاری تو جامعه ایجاد می کنند توسط شما به اونها مدال داده می شود؟ موقعی که شما مدال میدید به یه عنصری که هنجار شکنی در یه جامعه دینی و انقلابی و اسلامی میکند، دیگران هم جری میشوند و طبیعتا نه از تاک نشان میماند و نه از تاک نشان. مسئله دیگری که در رابطه با تهاجم و مقابله با تهاجم فرهنگی مطرح است، حساسیت رسانه است. در دوران دفاع مقدس و در دورانی که ما مورد حجبه نظامی بودیم، سیمای ما، صدای ما مارش می‌زد و این مارش برای روحیه دادن به مردم ما بود، برای روحیه دادن به رزمندگان ما بود. صدا و سیمای ما و رسانه ملی ما آژیر خطر به صدا در می‌آورد که منتظر حمله دشمن باشید، به پناهگاه ها بروید. در میان حساس ترین برنامه ها ما می دیدیم آژیر خطر می زند. آیا واقعا امروز، من نمی خوام نقد کنم صدا و سیما را، کارهای مثبت صدا و سیما کم نیست، به خصوص در این ماه مبارک رمضان، ولی آیا در میان حساس ترین برنامه ها آژیر خطر تهاجم فرهنگی به صدا در میاد یا تبلیغ از جنس‌های بنجل؟ چه چیز به صدا در میاد؟ افکار مردم را متوجه چه چیز می‌کنند؟ آیا انتظار هست از رسانه ملی که مرتب راجع به تهاجم فرهنگی آژیر خطر به صدا درآورد؟ خانواده‌ها، فرزندان، پدران، مادران، بدانید دشمن در کمین کانون گرم خانواده شماست. این اتفاقات در زمان ما نمی افتد. اون روز آژیر به صدا در آمد تا تعداد تلفات انسانی ما کم بشود. امروز هم باید آژیر خطر به صدا در بیاد تا قربانیان تهاجم فرهنگی کم بشوند. این اتفاقات لازمه در یه جامعه دینی و انقلابی اتفاق بیفتد. مسئله پنجم و راه پنجم برای مقابله فرهنگی عبارت از ملی شدن برخورد با تهاجم است. یعنی چی؟ یعنی تمام مسائل باید حول مقابله با تهاجم فرهنگی باشد، سایر مسائل تحت شعاع این قرار بگیرد. چون تهاجم فرهنگی ارزش‌ها را از بین می‌برد، هویت انقلاب ما را از بین می‌برد، سرمایه‌های ملی و اسلامی ما را از بین می‌برد، اون روز ما تمام امکاناتمون را برای دفاع مقدس گذاشته بودیم، تمام سرمایه‌های ملیمون را برای اونجا گذاشته بودیم. اگر می‌خواستیم بودجه تصویب کنیم، اول میگفتیم نیازهای دفاع مقدس سلوحه برنامه باشد و بعد برای مسائل دیگر. امروز هم اگر شعار نمیخواهیم بدهیم و پذیرفته ایم و باور کرده ایم و میخواهیم با تهاجم فرهنگی مقابله کنیم، اول باید بریم سراغ مسئله بودجه های فرهنگی و امکانات فرهنگی و راه مقابله با مسائل فرهنگی. من جسارتاً این جمله را عرض می کنم، امروز این مجلس عزیز ما که چند روز بیش نیست که افتتاح شده و دوره جدید شروع کرده، ما می تونیم نگاه نمایندگان را از اینجا رصد کنیم که چه تعداد برای شرکت در کمیسیون فرهنگی به صف ایستادند. آیا به همون مقدار که برای کمیسیون‌های دیگر به صف می‌ایستند، برای کمیسیون فرهنگی هم مجلسیان عزیز ما به صف می‌ایستند یا نه؟ اونجا بهترین نماد نشان دادن این است که مجلسیان ما چه عزم و اراده‌ای در رابطه با مبارزه با تهاجم فرهنگی و تقابل فرهنگی دارند. راه ششم که آخرین مطلبی است که عزم می‌کنم، ترویج فرهنگ دینی ماست. فصل تابستان شروع شده، خانواده ها برای بچه هاشون چه فکری کردن؟ آیا تو شهر قم، حرم کریمه اهل بیت، چه کانون هایی برای بچه هاشون شناسایی کردن و ثبت نام کردن که این نونهالان و بچه ها با فرهنگ دینی آشنا بشوند؟ چون اگر با فرهنگ دینی آشنا شدند، نفوذ ناپذیر می شوند و دیگر هجمه های دشمن کارساز نخواهد افتاد. قرآن تعبیر جالبی دارد، می فرماید یهدیهم ربهم بی ایمانهم. یعنی اگر ایمان جامعه تقویت شد، خدای متعال به سبب ایمانشون اونها را هدایت می کند و در مسیر درستی قرار می دهد. لذا عرض می کنم این که رهبری مسئله جهاد کبیر را و جهاد فرهنگی را مطرح می کنند و فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، یعنی همین مبارزه با تهاجم فرهنگی هاست و ایجاد سازوکار مناسب. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا ما را در مقابل توطئه‌های دشمنانمون و در مقابل تهاجم فرهنگی حفظ بفرما. به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و مقتدر نظام اسلامیمون و مراجع معظم تقلیدمون عزت، سلامت، توفیق، مرحمت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عشق کرامت فرما. شهدای ما را، شهدای انقلاب ما را، شهدای دفاع مقدس ما را، شهدای حرم اهل بیت را، پروردگارا به همه آنان، به همه آنان لطف و عنایت خاص خودت عنایت بفرما. به بانوانمون عفت، به بازانیانمون انصاف، به عالمانمون توفیق عمل مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم على مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و على علي بن الحسين زين العابدين و إمام العارفين و على محمد بن علي الباقر و على جعفر بن محمد الصادق و على موسى بن جعفر الكاظم و على علي بن موسى الرضا المرتضى و على محمد ابن علی الجواد و على علی ابن محمد الهادی و على الحسن ابن علی الزکی الاسکری و على الحجت القائم المهدی حججک على عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین: علیکم بلزوم الدین والتقوى واليقین فهن احسن الحسنات. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان روی سه موضوع کلیدی و اساسی تکیه میکنند. سفارش میکنن به لزوم دین، پایبندی به دین، پایبندی به یقین، پایبندی به تقوا. این سه عنصر از عناصر اساسی است که در ارتقاء معنویت، در رشد و کمالات انسان تأثیرگذار است. لذا حضرت میفرماید فهن احسن الحسنات. خب در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند اشاره می‌کنم. اولین مناسبت، لازم می‌دانم حلول ماه مبارک رمضان را و ورود ماه عبادت را و روزداری را خدمت شما روزداران عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم. دو جمله کلام نورانی پیامبر اکرم مطرح کنم. حضرت در رابطه با ماه مبارک رمضان فرمودند: اتاکم شهر رمضان ینظر الله الى تنافسکم و یباهی بکم ملائکته. چه تعبیر جالبی! ماه رمضان ماه مسابقه عبادت است. خدای متعال به این مسابقه شما نگاه می کند و نسبت به شما در مقابل ملائکش مباهات می کند، افتخار می کند که نگاه کنید ملائکه من، اینها بندگان من هستند، پایبند به روزه، پایبند به عبادت، پایبند به دعا، پایبند به شب زنده‌داری و مناجات. در جمله دیگری نبی گرامی اسلام در رابطه با ماه مبارک رمضان می‌فرماید: توجه داشته باشید این ماه عادی نیست. حسنات و کارهای نیک شما چند برابر در دفتر ثبت می شود و گناهان شما محو می شود و آمرزیده می شود. تعبیر زیبای پیغمبر این است: شهر و رمضان شهر الله عز و جل. بعد می فرماید که یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. این جایگاه ماه مبارک رمضان است. خطبه شعبانیه نبی گرامی اسلام و سفارش هایی که در اون خطبه هست نشان دهنده این است که ما باید از فرصت ها حد اکثر استفاده را ببریم. ماه رمضانی که نومکم فیه عباده، انفاسکم فیه تسبیح، دعاکم فیه مستجاب. نفس کشیدن عبادت، خواب عبادت، دعا مستجاب. چه فرصت طلایی در طول این یک ماه در اختیار ماست. در روایات ما وارد شده که اگر کسی در این ماه آمرزیده نشود، کی میخواد آمرزیده بشود؟ یعنی از این فرصت طلایی برای توبه و انابه استفاده کنید. شب قدر در این ماه مبارک رمضان است. پیوند با ولایت در این ماه مبارک رمضان است. شب میلاد امام مجتبی، روز میلاد امام مجتبی، شب شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان. نسبت به تشنگی و گرسنگی هم که می کشید تو این هوای گرم، تعبیر این است که ود کرو بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه. اونجا را شنیده اید چه خبر است؟ این یک گوشه کوچکی از اون فضای صحنه قیامت است. از این تشنگی و گرسنگی، بیاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت بیفتید. به فقراتون توجه کنید در ماه رمضان. تصدقوا، کلام نبی اکرم است، الا فقرائکم و مساکنکم. نکنه در همسایگی من و شما فقیر و مسکین و مستمندی پیدا شود. وضع افطار ما روبراه، وضع سحر ما روبراه، اما اونها قدرت خریدن حتی نان برای افطار و سحر نداشته باشند. فردای قیامت هیچ کدام در پیشگاه خدای متعال نمیتونیم پاسخگو باشیم. مناسبت دومی که عرض میکنم، سالگرد فرمان حضرت امام نسبت به تشکیل ستاد فرهنگی، انقلاب فرهنگی، یا همین شورای انقلاب فرهنگی است. با چه هدف این ستاد یا شورا تشکیل شده؟ هدف این بوده که بفهمیم، تبیین کنیم ماهیت انقلاب را و اجرا کنیم اهداف انقلاب را در فضای جامعه اسلامیمون. بار سنگینی بر دوش شورای انقلاب فرهنگی ماست. مهندسی فرهنگی متوجه شورای انقلاب فرهنگی است. این بحث ولنگاری فرهنگی، چه کسی باید با اون مقابله کند؟ چه کسی هشدار بدهد؟ چه کسی باید بگوید این راه و رسمی که در بعضی از جاها وجود دارد؟ فیلمی تهیه می شود، این فیلم اکران عمومی می شود، تهیه کنندگان فیلم و نمایش دهندگان فیلم ثروت هنگفتی از این به دست می آورند. بعد از مدتها کسانی که باید نظارت می کردن تا این اتفاق تو جامعه دینی نیفتد، بعد میگن ما میخوام جلوی اکران فیلم را بگیریم. آیا توی فضایی که نظارت باید بر مسائل فرهنگی وجود داشته باشد، چنین اتفاقاتی پسندیده یک جامعه دینی به انقلابی هست یا نیست؟ نمیدونم پاسخو از چه کسی بگیریم. مناسبت سوم، 20 خرداد ما سالگرد شهادت شهید آیت الله سعیدی است، رضوان الله تعالی علیه. این شخصیت بزرگ، شخصیتی که حرکت امام را همراهی کرد، قیام را همراهی کرد. من دو جمله در اینجا خدمت شما عرض می کنم. یک جمله مربوط به امام راجع به ایشون و یک جمله مربوط به ایشون به عنوان یک چهره انقلابی. خوب دقت کنید، انقلابی بودن را آدم با این واژگان میتواند بشناسد. جمله‌ای که امام درباره ایشون دارد جمله جالبی است. میفرماید من قادر نیستم عواطف درونیم را نسبت به شما اونطور که هست ابراز کنم. این جمله است که امام نسبت به ایشون دارد. اما تعبیری که خود ایشون دارد تعبیر جالبی است. میگوید ما سربازان امام حسین هستیم، این شهید سعید، ما سربازان امام حسین هستیم، قیام مال ماست، گرسنگی مال ماست، دربدری متعلق به ماست، ما سربازان شیعه از دنیا هیچ نمیخواهیم، تبعید برای ما مسافرت است، کتک خوردن، کیف کردن و خوشگذرانی است برای ما بچه شیعه هاست و زندان رفتن استراحتگاه ماست. این شخصیت های بزرگ پای انقلاب موندن تا انقلاب به پیروزی رسید. یاد این شهید عزیز را گرامی می داریم. مناسبت دیگر روز 26 خرداد سالگرد شهادت مجاهدان دلیر اسلام هست، شهدای مؤتلفه، که یاد این عزیزان را هم گرامی می داریم. سالگرد تأسیس جهاد سازندگی را که با اون هدف والای حضرت امام جهاد سازندگی تشکیل شد، به امروز 26 خرداد به عنوان روز جهاد کشاورزی است گرامی می داریم. ولی من یه جمله عرض بکنم، اگر کشاورزی در کشور ما رونق لازم پیدا کند، بخش قابل توجهی از استقلال کشور ما تأمین شده و باید در این جهت مسئولان برنامه ریزی بیشتری کنند. برای یک کشور با این ظرفیت و امکانات پسندیده نیست که هر روز ما گزارش واردات برنج، واردات گندم و واردات سایر مایحتاج را در خبرها بشنویم و ببینیم. روز هفتم ماه مبارک رمضان وفات حضرت ابو طالب است، عموی پیامبر اکرم و پدر امیر مؤمنان علی علیه السلام. حقیقتا باید بگوییم ابو طالب بزرگ مدافع پیامبر اکرم بود، چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت. اما حق‌کشی های فراوانی نسبت به این شخصیت انجام شده و من از شما حوزویان و بزرگواران و این همه عالم و فاضل انتظار دارم که حق این شخصیت بزرگ و مدافع پیغمبر را انشاءالله ادا کنیم با نوشتن آثار ارزشمند. و روز دهم ماه مبارک رمضان روز وفات اولین همسر پیامبر، اولین زن مسلمان، اولین مدافع برای پیامبر بعد از بعثت، خدیجه کبرا سلام الله علیها، شخصیتی که پیغمبر همیشه بیاد او بود. می فرمود اون روزی که دیگران منو تکذیب کردن او مرا تصدیق کرد، اون روزی که دیگران به من پشت کردن امکانات و اموالشو در اختیار من قرار داد و نصرت اسلام از اونجا آغاز شد. و بزرگترین مدال افتخار خدیجه بعد از همسری پیامبر اکرم این است که او مادر دختر نمونه، مادر زن نمونه، مادر نمونه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب من اجازه بدید حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در سالگرد ارتحال امام سخنرانی 1 ساعت و 20 دقیقه‌ای که حقیقتاً منشور دیگری بود که بر سایر منشورهای رهبری در رابطه با انقلاب افزوده شد، هم ویژگی‌های امام را به زیبایی در قالب مؤمن متعبد انقلابی ترسیم کرد و هم این که انقلابی بودن ما باعث می شود که دشمنان از ما بترسن. هر جا ما غفلت کرده ایم دشمن به جلو آمده، هر جا ما انقلابی عمل کرده ایم ما پیشرفت کرده ایم. و با این خیالی که وجود دارد اگر ما کوتاه بیاییم دست از انقلابی بودنمون برداریم، اونها به ما اجازه میدن کارامون رو با موفقیت انجام بدیم، ایشون پاسخ قاطع میدهن، میفرماین این چنین نیست. هر جا ما تنازل کردیم اونها جلو آمدن. این یک واقعیت انکار ناپذیره. بعد 5 شاخصه برای انقلابی بودن مطرح میکنن که این شاخصه ها شاخصه های بسیار جالبی است. پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی. می‌خوایم بفهمیم تو جامعهمون انقلابی کیست؟ چون مسئله سن و سال مطرح نیست. رهبری فرمودن عده خیال نکنن انقلابیون یعنی کسانی که قبل از انقلاب تو مبارزات بودن، انقلابیون یعنی کسانی که با امام بودن، انقلابیون یعنی کسانی که زمان حکومتی امام بودن. نه، جوانان امروز میتوانن انقلابی تر از دیگران باشن. نمونش عزیزانی که امروز به عنوان دفاع از حرم اهل بیت دارن جانشون را تقدیم میکنن و امروز در این محضر شریف و از اینجا ما تشییع پیکر شهید عزیزی خواهیم داشت که انشاءالله با شکوه شرکت خواهید کرد. هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آن، اینها شاخصهای انقلاب است. پایبندی به استقلال همه جانبه، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اجتماعی، استقلال فرهنگی فرمودن از همه مهم استقلال اقتصادی، استقلال امنیتی و حساسیت در برابر دشمن. در برابر دشمن باید حساسیت لازم را ما داشته باشیم و تقوای دینی و سیاسی هم از مواردی است که ایشون در این زمینه مطرح کردن. من یه جمله در آخر بگم و دعاتون کنم. جمله آخر فضاحتی است که سازمان ملل، نه، سازمان کشورهای استکباری این روزها از خودش نشان داده است. فضاحتی از این بالاتر امکان پذیر نیست. ای کاش توجیه نمی کردن، توجیه از اون رسواتر. چند روز قبل سازمان ملل اعلام کرد ائتلاف یعنی همین مجموعه‌ای که امروز یمن را بمباران می‌کند، همین مجموعه‌ای که کودکان یمنی را به خاک و خون می‌کشد، اینا را در لیست سیاه خودش قرار داد سازمان ملل. عربستان و کشورهای دیگر بلافاصله بعد از چند روز یه مرتبه سازمان ملل با تعجب اعلام کرد عربستان از این لیست خارج شد. تمام طرفداران حقوق بشر در دنیا فریادشون بلند شد چه اتفاقی افتاده؟ این همه کودک را چه کسی کشته است؟ جناب بانکیمون پشت تریبون آمد. در این حال که این جمله را میگوید میگه تصمیم دردناکی بود برای سازمان ملل. ولی چون عربستان و بعضی از کشورهای دیگر ما را تهدید کرده بودند که حمایت‌های مالیمون رو از سازمان ملل قطع می‌کنیم، ما نام عربستان را خارج کردیم. حیف، حیف که نام شما را دبیر کل و اون مجموعه را سازمان ملل نامگذاری کنند. با پول پس می‌شود خیلی کارها تو این دنیا انجام داد. در جریان انفجار برج‌های دوقلو بنا بود یک سند چند صفحه‌ای و چندین صفحه‌ای علیه عربستان منتشر بشود. عربستان اون روز تهدید کرد، گفت اموال و دارایی هام از اونجا خارج میکنم. گفتن پس مسکوت بگذارید و چیزی نگویید. این رسوایی دنیای امروز است که نسل جوان ما باید بشناسن اینها را و در حقیقت جذب و جلب تعبیرات و حرفهای گول زننده اینها نشوند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل فرما، به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما، به رهبر عزیز انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما. پروردگارا این مردم خوب ما که همیشه پای کار انقلابن، به همه آنان عزت روزافزون مرحمت فرما، به سپاهیان عزیز ما، به بسیجیان عزیز ما، به نیروهای نظامی و انتظامی ما پروردگارا عزت روزافزون عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.